در مجلس تصویب شد، در حالی که بحث ضرورت راه اندازی آن از یک دهه قبل یعنی سال 79 آغاز شده بود. و حالا با گذشت 10 سال از این طرح باید ببینیم شبکه ملی اطلاعات به کجا خواهد رسید.
اگر بخوایم به صورت ساده توضیح بدیم، الان دسترسی به هر محتوایی حتی داخلی از طریق سرورهای خارج کشور امکان پذیره، اما با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات محتوای داخلی برای اشتراک گذاری از کشور خارج نمیشه. در نتیجه ارتباطات داخلی سریعتر و بسیار ارزانتر خواهد شد. در این حال ارتباطات خارجی هم مثل گذشته وجود داره. امنیت بالای شبکه یکی دیگه از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعاته. به طور مثال این روزا همه جا صحبت از رمز پویاست. با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به راحتی از فعالیت هکرها جلوگیری میشه و همین خاطر احتیاجی به رمز پویا هم وجود نداره، ضمن اینکه قابلیت بسیار مناسبی برای اشتغال زایی در این شبکه وجود داره.
بس تا گفتگو خوش آمدید. بس خیلی جای قشنگی قرار گرفته. بس بر سر نیازهای جامعه اطلاعاتی امروز ایران هست، نیازهای مردم، خدمات رسانها، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانها و همه صحبت بر سر این بود که خواست واقعیشون از وزارت محترم ارتباطات به عنوان عامل ایجاد شبکه ملی اطلاعات به حق هست. حالا گیر اینجاست که چرا اینو گسترش پیدا نمی‌کنه. آقای آل داوود عزیز، میخوام شما از لحاظ فنی و از لحاظ منطقی توضیح بدید روته چه کسی چگونه باید انجام بشه و چگونه این سنگ‌ها رو برداریم. موضوع نیست که ما فقط بگیم ایراد وجود داره، چه راهکارهایی میتونیم بدیم.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات اندازش که وزارت ارتباطات تو سند هم به صراحت اومده دیگه، سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که منتشر شده.
پس یعنی وزارت ارتباطات موظف است که این کارو بکنه.
بله، وزارت ارتباطات باید این کار انجام بده با نظارت مرکز ملی فضای مجازی که ناظر تر هم آقای آسوشه هست، عباس آسوشه، از اعضای محترم مرکز ملی فضای مجازی. البته دولت محترم و وزارت ارتباطات یک گزارش سال قبل ارائه کردن که 80% شبکه ملی اطلاعات
محقق شده.
آیا آسوشه مصاحبه کردن، گفتن نه، این گزارش پاورپوینتیه که الان در فضای مجازی هست و شما در حوادث
این بیشتر یه گزارش کاره.
فتنه آبان 98 شاهد بودیم که چقدر آماده است دیگه. خب فکر کنم زیر 30% 40% آماده بود وقتی که مجبور شدیم به خاطر شرایط واسه فتنه آبان اینترنت رو از مدار کشور خارج کنیم. بعد شبکه ملی اطلاعات درست کار میکرد دیگه، چون دید خب مشکلاتی واسش پیش اومد و به گزارش ها هم کاری نداریم، گزارشتن که خیلی آسان. اما نکته که الان هست از شرط کرونا،
بله صحبت کردن صورت افزایش میدیم. مردم هم
ببینید یه نکته وجود داره، تجربه چین و کره جنوبی جلوی چشم ماست. چین و کره جنوبی دو تا کشوری هستن که بعد از آمریکا شبکه ملی اطلاعات داشتن، در همون دهه 90 هم شروع کردن، الان شبکه ملی اطلاعات قوی دارن، همچین هم کره جنوبی. حداقل چیزی که اتفاق افتاد در شرایط کرونا این بود که نگذاشتن دشمنان چین و کره جنوبی برای مردمشون توزیع جنگ شناختی ادراک سازی کنن، با فیک نیوز مردم رو برن سمت استرس. الان چیزی که در کشور داره اتفاق میفته اینه که حتی همه روانشناسا فکر کنم روی این چیزی که میخوام بگم اتفاق نظر دارن که ناامنی روانی هزاران بار از خود ناامنی در جهان حقیقی خطرناکتره. شما در ذهن خود اگه یک خطر یا هی به پرورانی توضع توهمی، حالا هر چیزی توضع ادراکی خودت، بیرون هیچ خبری نیست، اما
درون تو قوغاست.
قوغاست. خب جهان هر کسی هم از درانش شروع میشه دیگه. شما وقتی الان میبینید الان شرایط بهار و شرایط گل و بلبل هوای قشنگ، اما همه ما به نسبت کرونا یه استرس داریم. این یه نکته است. نکته دوم این که هی ما میایم بدون پیوست فرهنگی پهنه باند اینترنت رو به بهانه اینکه مردم قرنطینه هستن افزایش میدیم و مردم اینجا چه محتوایی میبینن. این که آیه احمدیان گفتند که بحث حاکمیت داده، بحث سایبر گاورننس، روز حکمرانی سایبری در دنیا چیز کاملا پذیرفته شده است.
بلی.
خب اصلا شما اگه شبکه ملی اطلاعات نداشته باشی، حکمرانی سایبری و حکمرانی رسانه‌ای و حوزه داده های خود داده های ملی نداشته باشی، به راحتی تو حوزه جنگ شناختی با سرقت بیگ دیتای کشور خودت میان اثرگذاری شناختی رو یه مردم ایجاد میکنن به سمتی که اونها میخوان. یه مطلب، مطلب دوم بس فرکانس هاست که فرمودید. ببینید فرکانس 780 درد یا از وزارت اطلاعات درمان نمیکنه، اینو به شما بگم.
یعنی که امروز هم بهش داده بشه باشی شفاف،
امروز هم بهش بگن دوست شما تون میکشه، اینو بخواد از اینو بهره برداری کنه، ان شاء الله تمام سه ماه آینده دیگه کرونا تموم شده و کشور بعد برگرده سمت فضای عادی خودش. که حتی تشکر کنیم از بچهای وزارت بهداشت که واقعا جانانه در صحنه حاضر شدن.
خب الان یک نفر میگه که بیاد ما همینجا داشته باشیم، ما ببین 3-4 ماه آینده، اصلا 3-4 ماه آینده ممکنه یه بحران، بحرانای زیادی ما داریم، واقعا یه ضرورت داره که اینها اینجوری بکنن یا نه.
بعد ببین وزارت اطلاعات داره سمت توسعه شبکه به سمت نسل پنجم حرکت بکنه. نسل پنجم تلفن همراه هم اگر بخوایم توی فرکانسی روش بحث کنیم که بالای 20 گیگاهرتز بعد بشه، من نمیدونم دو تا فرکانس آنالوگ
درست
که پوشش حداکثری هم داره چه دردی میخواد درمان کنه. ولی پوششش بیشتر از نسل فعلی که داره استفاده میشه. اما ببخشید ما بسنت که به سمت جلو حرکت بکنیم، بعد به سمت 5G اینترنت اشیا بعد حرکت بکنیم، این که ما بیایم بگیم آقا 700 800 هم گرفتیم، خب حالا مثلا بگیم آقا توسعه نسل 5 هم رو این میخوایم انجام بدیم، اصلا این شدنیه؟ یه سوال، از یه سوال جدی ها
صرف نیست.
اگر شدنی هست، شما که نمیخواید نمایشی 5G بالای گوشه مردم نمایش بدید که، وقتی ما سرعت رو میگیم 20 گیگاهرتز 24 گیگاهرتز حالا رنجی که واسه نسل پنجم تلفن همراهش پس میشه 700-800 مگاهرتز، خب و آنالوگ این سیستم. خب یه مسئله، مسئله دومی که باید خیلی ساده شده شده بکنم اینه،
خب اینقدر فنی بود که دشوار بود.
ما یه نکته دیگه بگم، ببین من پیشنهاد میکنم به مسئولین عزیز و خدومی که دارن کار میکنن، چون الان تو این شرایط ما باید همه پشت هم باشیم، همدلی وفاق ملی و انشالله فضای انتقادی رو بزنیم بعد از این شرایطی که هست، که انشالله هر دو طرف رعایت میکنن. اما نکته چیه؟ نکته بسیار مهمی که اینجا هست، الان در دنیا الان شما تلفن همراه هوشمند می‌خرید سال 2020 یک ماه پیش تولید شد، اصلا یک ماه همین الان تولید شد. شما دیتای موبایل که می‌خواید استفاده کنید واسه آپدیت برنامه‌تون میگه بهتر بری از اینترنت وای فای استفاده کنید، اینترنت‌های خانگی، اینترنت‌هایی که رو فیبر میان. چرا؟ چون ارزان‌تر از اینترنت موبایلن. یه سوال، ما چرا به جای توسعه شبکه اینترنت خانگی چسبیدیم به توسعه دیتای موبایل که گران‌تره؟ در تمام دنیا الان اون سمت دارن حرکت میکنن، چون ارزان‌تر واسه مخاطبشون مصرف کننده نهایی در میاد.
شما گفتید مخاطب، چون مهمترین چیز تو برنامه خود مخاطب.
سلام، خسته نباشید. من در خصوص موضوع برنامه این سوال داشتم، می‌خواستم بگم که با توجه به اینکه ما اینترنت ملی اگر داشته باشیم مسلما فضای امن‌تری داریم و هزینه اینترنت خودمون هم پایین‌تر میاد. تا الان چه اتفاقاتی افتاده برای اینکه وضعیت رو داشته باشیم، شبکه اطلاعات ملی رو داشته باشیم؟ و اینکه سوال دومی هم که داشتم خدمت شما این مسئله است که آیا اینکه میگن که اینترنت ملی برای ما محدودیت میاره، حتی درسته یا نه؟ واقعا یک شایعه ای در فضای مجازی بوده.
با سلام، به نظر من در این شرایط خیلی خوبه که ما واقعا اطلاعاتی رو که کسب میکنیم بدونیم که واقعا این اطلاعات درست هست یا نه، و اینکه بخوایم از جاهای مختلف اطلاعات رو بگیریم و مطمئن نباشیم که اینها شایعه است یا درسته، باید یک در واقع رسانه ملی این کار رو انجام بده، در واقع مثل همین حالا سایت هایی که راه اندازی شده که ما اطلاعات سلامتمون رو مثلا چهلسی وارد میکنیم، یه همچین حالتی یک شبکه ایجاد بشه که اطلاعات درست رو هم ما بتونیم از اونها دریافت کنیم. همونطوری که در رابطه با پیشگیری ما اطلاعات خودمون رو دادیم و چقدر کمک کرد به وزارت بهداشت، این شبکه ملی هم میتونه برای کل مملکتمون مفید باشه، یعنی اطلاعات مفید رو بدونیم که درسته و از کجا باید دریافت کنیم.
خب فرصتمون خود چون اندک است، بقیه تلفن‌ها رو نمیتونیم پخش بکنیم، بریم سراغ مهمونان برنامه. اما ماهیتش همین بود دیگه، یعنی دغدغه‌های مردم راجع به شبکه ملی اطلاعات هستش و اینکه حالا بستر ها... یه سوال کرده بودن که آیا شبکه پیام‌رسان‌ها مگه رو بر بسترش هست یا نیست. آقای قفاری بزرگوار سوال رو شما پاسخ بدید.
بله صدا من دارین؟
بله 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 دارین، میشنوین؟
بله، ببینید این دوستمون که صحبت کردن درباره پیامرسان بله و آیویس، کلا سیستم عامل آیویس یه مشکل عمده‌ای داره که اگه خاطرت باشه پارسال شرکت ارائه کننده این سیستم عامل تمام اپ‌های ایرانی رو به خاطر تحریم از روی اپستور خودش برداشت. ما یه مشکلی هم همون موقع به وزارت ارتباطات اعلام کردیم. وقتی که یک شرکتی اینطوری حتی حاضر نشده، چون اگه خاطرتون باشه باز پیار سال بحث این بود که همه شرکت‌های رکننده گوشی همراه در کشور موظفن نماینده خودشون در داخل داشته باشن، ولی خب متأسفانه وزارت ارتباطات یا کلاً مسئولین ما نسبت به این شرکت یه اغماض دارن با توجه اینکه امنیت اطلاعات به شدت تو این سیستم در خطر هستش و توسط این شرکت کاملاً آمریکایی برده میشه از کشور، و متأسفانه که بین مسئولین ما یک فرهنگ غلط جا افتاده که سیستم آیویس یه سیستم امنه، به خاطر اینکه همه مسئولین رو بردن روی این گوشی. شما تقریباً هر مسئولی رو من تقریبا دیدم متاسفانه یکی از همین گوشی های آیویس داره که قیمتش هم خیلی گرونه و نسبت به حال کار به تفاوت طبقاتی بین مردم آنسی و بعضی مسئولین نداریم. درست. ولی نمیدونم چرا وزارت ارتباطات همون موقع که این شرکت کاملا آمریکایی به قول ما شمشیر رو بست و نماینده که کشور معرفی نکرد.
بهترین فرصت بود که ما تغییر بدیم که نشد.
بهترین فرصت بود که ما بیاییم این شرکت رو تحریم کنیم، اصلا اجازه ندیم گوشیش به ایران فروخته بشه که بعد ایشون و این شرکت حق به خودش بده که اپ‌های ایرانی رو کلن پاک کنه از روی سیستمش، که حالا حتی ما اسنپ و خیلی نوسان بانکی همه پاک شد و الان بعضی از اینها با هزینه مثلا چند صد میلیونی در ماه و سال دارن اپاشونو میذارن دوباره اون پاک میکنه دوباره.
آقای غفاری ممنون، چون من چون سوالات دیگه هم هست
آره تو این موضوع ما یه همی نداریم، یعنی وزارت خونه دیدش رو شاید حالا نمیشه گفت وزارت خونه همه این مشکل داره.
اجازه بدید ببینید، چون نماینده وزارت خونه اینجا وجود نداره ما نپردازیم.
من اینه که این کارها موظفیش با مرکز ملی فضای مجازی، یعنی درسته شاید بازوی اجرایی وزارت خونه باشه، ولی من به نظرم بازی فکری کار که مرکز ملی فضای مجازی هستش یکم مشکل داره و نمیتونه اون تصمیم گیری نهایی رو انجام بده.
سپاسگزارم آقای غفاری. سوال بعدی، دکتر احمدیان، دانشجویی تماس گرفته میگه علارغم اینکه تمام این مسائل بوده چرا واقعا نمیتونیم ما ارتباط برقرار بکنیم؟ بسیاری از این نرم افزارهایی که گذاشتن یا اپلیکیشنی که مدرسین واقعا با سختی تمام قطع وصل این مشکل در چیست؟ آیا بازم بسترهای در واقع فنی مشکل داره یا نه اساسا اینا به این زیرساخت‌ها اصلا فکر نکردن که فضای مجازی یا آموزش مجازی رو گسترش پیدا بکنه؟
ببینید من یه اعتقاد روی این موضوع دارم. اعتقاد اینه که اولا ما اصلا خودمون رو آماده این شرایط نکرده بودیم،
درست،
چه در سیستم آموزشیمون چه در بخش آی سی تی کشور.
درست.
یعنی اگر ما یه موضوع رو فکر می‌کردیم میتونستیم بیایم کمک کنیم کسب و کارهای در این حوزه، حالا یا با محوریت دانشگاه یا با حمایت دانشگاه شکل بگیرن و ما بدانیم که حداقل‌های فنی به بهترین شکل پیاده سازی شده.
درست.
و حتی پیش بینی می‌کردیم که در شرایط بحران این چه پهنای باندی رو نیاز داره برای اینکه بتونه سرویس مطلوب‌تری رو بده.
درست.
پس ما اصلا به این مسائل فکر نکردیم.
یعنی آنچه که ضرورت آموزش مدرسه ها و دانشجوها بود یه چیز خیلی واقعا واجبه.
ها اساسا بحث آموزش الکترونیکی داشتن یا حداقل زیر ساختایی رو داشتن، حداقل اپلیکیشنایی داشتن. تو این فضا مشکلی که خوردن این بوده که به هر حال به مشکلات پهنای باند و مشکلات سرویس مطلوب برخورد.
فقط من مثلا چون دانشگاه ها رو بعضیشون میدونم اون ادوب کانکت داشتن که اونا راحت کار میکردن، چون اون زمان هم کار میکردن، ولی اینه که الان میخوان وارد بشن به انواع اقسام سیستما به شدت دچار مشکلن. این موضوع خیلی جدی دانشجوها و مدارس دانش آموزان.
واقعیتش اینه که این مسئله کاملا دو طرفه است. یعنی ما وایستادیم سیل اومد، حالا میخواییم سیل بند بذاریم.
بله.
یعنی دانشگاه من، مدرسه من، وزارت آموزش پرورش من فکر شرایط بحران رو نکرد.
درست.
نمیدونست باید در شرایط بحران سراغ کدوم اپلیکیشن بره، چه ساختاری رو میخواد، چه زیست بومی رو اصلا نیاز داره، چه جوری باید سیل دانش آموز با دانشجو رو هدایت کنه به خاطر اینکه تی پی اس لازم بتونه پاسخ بده. پس همه این مشکلات با هم پیش اومد. یعنی ما می اومدیم کلاس بندی می‌کردیم برای اینکه بار شبکه رو بیاریم پایین.
بله.
از اون طرف می‌دیدیم که خب شبکه در شرایطی که مصرف رفته بالا یه مقدار از اون دسترسی پذیری یه مقدار از اون در واقع قابلیت های شبکه کم شده بود. یه مقدار نارضایتی ها بود که مردم گفتن سرعت افت کرده.
پس شما هم معتقد در این قضیه هستی زیرساخت برای ایجاد فضای آموزش مجازی فراهم نبوده، درسته؟
من معتقدم که فکر لحاظ زیرساخت برای فضای آموزشی فکر مطلوب نداشتیم.
بله.
و دانشگاه و مدارس ما فکر مطلوب برای آموزش‌های مبتنی بر شبکه نداشتن.
سپاسگزارم. سرکار خانم حسن‌پوری، سوال دیگه از جناب آقای یلدابود شما بعد بپرسید.
آقای اسماعیلی، بعضی از مخاطبا پرسیده بودن که حریم خصوصیمون آیا تو فضای اینترنت حفظ میشه یا نه؟ نگران
شبکه ملی
بودن.
اطلاعات.
برای همین پرسیدن آیا شبکه ملی اطلاعات میتونه این مهم رو برای ما تضمین بکنه؟ جناب آقای یلدابود اگه به این سوال پاسخ بدن ممنون میشم.
و پاسخ سوالات دیگه که می‌خوام جمع کنم.
بله، ببینید، ما بحث حریم خصوصی وقتی شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم نقض میشه. ما ببینید خیلی راحت در گوشی‌های شرکت اپل اپلیکیشن‌های ما رو تحریم می‌کنن، نمی‌گذارن استارتاپ‌های ما کار کنن. یک، دو، خیلی راحت اکانت‌های ما رو در توییتر و اینستاگرام می‌بندن. نمونه‌اش هم اکانت‌های خود بنده بود که ساسپند شد. خب شما می‌بینید که به هیچ کس هم پاسخگو نیستن. از اون طرف شما می‌بینید که دسترسی نرم افزارها به اطلاعات مردم اینقدر زیاده، بعد بعضی از مردم فکر کنم میگن خب اون طرف داشته باشه بهتر از اینکه مثلا یه طرف دیگه‌ای داشته باشه. میگه آقا نه، اصلا اینجوری نیست. شما وقتی می‌بینید که بار روانی توی زندگی زیاد شد، دشمن داره از طریق دیتایی که از شما می‌بره داره تهدید می‌کنه شرایط اقتصادی کشور رو، بعد به شرایط مختلف شما تحت تحریم قرار میده، خب خسارتش خود شما داری می‌بینی پایین. خب حتی چیزهای دیگه هم هست، اینم بهش داره کمک میکنه. اما نکته بسیار مهمی که ما اصل 25 قانون اساسی داریم، شنوندگان عزیز ما بدونن که همینطور که بسیار خورده این میلیون نفر اعتماد کردن در یکی از این فروشگاه های اپلیکیشن های اندرویدی ایرانی اعتماد کردن عضو شدن، در تاکسی های اینترنتی بالای 20 میلیون نفر عضو شدن، خب و هیچ اتفاقی هم واسه دیتاشون نیفتاد.
بله.
خب این طرف تو پیام رسان هم همین هست، اما با این تفاوت که اینجا طبق قوانین داخلی ما از 35 قانون اساسی داریم، فتوای رهبر فرزانه انقلاب داریم در خرداد ماه 97 که هر گونه تعرض به داده های مردم در این بستر پیام رسانه داخلی و رسانه ارتباطی حرام هست و این به شدت داره رعایت میشه. این رو مردم عزیز ما بدونن، به شایعات هم گوش ندن.
درست.
چون بعضی از این گروه های سیاسی خارجی،
درست،
ممکنه بعضی از حالا گروه هایی که پشت سر فتنه های 88 و فتنه 96 و فتنه 98 بودن نفعشون در پیام رسانه خارجی باشه، بیان شایعه پراکنی بکنن،
درست،
و فیک نیوز تولید کنن. مردم عزیز ما باید بدونن که به فیک نیوز ها نباید گوش کنن، با نگاه انتقادی از رسانه استفاده کنن. من یه نکته دیگه های اسمانی فقط در 30 ثانیه بگم. ببینید این اینترنت که الان 100 گیگ اینا داره داده میشه، اینا خوبه باشه به مردم بدن، اما نکته داره، من نگران بعد از پایان قرنطینم و اعتیاد اینترنتی که از این داره حاصل میشه، به شدت نگران کنم.
اینم جای نگرانی داره که راجبه صحبت خواهیم که برنامه خواهیم بشه. خب اما به هر عزیزی حدودا یک دقیقه فرصت داره. جناب مهندس قفاری بزرگوار، برنامه‌ای که امسال ایتا میخواد داشته باشه، در واقع با بستری که وجود داره و واقعیت، چقدر میتونه کمک کنه در شرایط کرونایی و پس از کرونا در زمینه آموزش مردم، ایجاد آن بسترهای لازم جهت ارتباط اجتماعی؟
اتفاقی که برای ایتا افتاد و در زمان کرونا اتفاق افتاد این که ما ناگهان با رشد کاربر مواجه شدیم، طوری که از 2.5 میلیون کاربر به حدود 3 میلیون 200 هزار تا کاربر رسیدیم و کاربر فعالمون تقریبا 70-80% زیاد شد از این کاربر قبلی. درصدی که ما کردیم بود که پیک پیام‌رسان‌ها و اصلا کلا شبکه‌های اجتماعی ساعت 10 شب از جهت استفاده.
بله.
بعد از ایام کرونایی به دلیل اینکه پیام‌رسان‌ها خیلی از مدارس اصلا کار آموزشیشون رو تو پیام‌رسان‌ها شروع کرده بودن، پیک ترافیک کاری پیام‌رسان ما بود ساعت 9-10 صبح بود و به شدت هم تبادل فایل صورت میگرفت و انتقال اطلاعات صورت میگرفت، هم توسط خانواده هم توسط مدارس، و این نشون داد که الان هم همینطور هستش که پیام‌رسان‌ها تونسته بودن به کمک حداقل بخشی از جامعه آموزشی بیان.
بله. فارغ
از مدارس، خیلی از مدارس فرهنگی، مدارس حوزوی و آموزشگاه هم از سیستم پیام‌رسان‌ها استفاده میکنن همین الان سیستم آموزشی رو دارم.
سپاسگزارم از شما. فقط 10 ثانیه اگر بخواید میتونید.
خواهش میکنم. نه، توضیح من همین بود که ما اگه بتونیم سیستم‌های داخلی تقویت کنیم مردم استفاده میکنن.
ان شاء الله.
واقعا این موضوعات امنیت و اینا یه سری دغدغه‌ای هستش که قاطبه مردم میدونن توی سیستم‌های داخلی به دلیل قانونمندان رعایت میشه.
انشالله.
مشکل اینه که یک کم این که مسئولین ما
مشکل واقعا آقای مهندس قفاری زمانمون کمه، ببخشید قربونتون برم. جناب دکتر حمیدرضا احمدیان عزیز یک دقیقه فرصت دارید عزیزم.
ببینید من میخوام جمع‌بندی کنم به دو مسئله. مثلا اینکه ما در واقع وزارت ارتباطات باید برای خدمات پایه یه مدل همکاری مشخص با بخش خصوصی داشته باشه. این مدل همکاری مبتنی بر فرایند باید باشه. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که باید برای اعتماد سازی، برای آشنایی مردم با قابلیت های در واقع شبکه ملی اطلاعات و با در واقع ثمرات این شبکه برنامه داشته باشه و به تدریج خروجی های ملموس رو به مردم نشون بده. نکته آخرم که میخوام عرض کنم اینه که ما باید آمادگی پسا کرونا داشته باشیم.
انشالله.
دلیلش هم اینه که ما شاهد تغییر در فرهنگ و در آداب مردم هستیم.
بله.
و با مشکلاتی که در فضای اقتصادی و شوکی که به فضای اقتصادی در واقع این بحران وارد کرده، ما میتونیم بهترین بهره داشته باشیم به شرط داشتن برنامه مطلوب.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، کارشناس نوآوری اقتصاد هوشمند، مدیر کل سابق دفتر نوآوری حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری، جناب آقای مهندس علیرضا آل داوود، مدرس سواد رسانه پژوهشگر فضای مجازی، جناب مهندس قفاری، مدیر مدیرعامل پیام رسانه ایتا، همکاران ارجمندم سرکار خانم زهرا برهی تهیه کننده این برنامه هستند، کارشناس اخبار فناوری اطلاعات خانم فاطمه حسنپور، آیتم ساز و آیتم خان سمیرا صدیقی بزرگوار، صدا بردار معین خانی زاده و من فرهاد اسماعیلی. افتخار داشتیم امروز هم در خدمت شما باشیم با هشتگ گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما بخیر باشه. برنامه هشتگ گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما خوبان کردیم. شما عزیزان میتونید که نقطه نظرات ارزنده خودتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خداوند تو رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه فرصت نفس کشیدن در یه روز دیگه از روزهای خوب زندگی رو به هممون عطا کردی و بخشیدی. صبحتون به مهر، صبحتون به عشق. www.radiogoftogu.ir امروز یک شنبه 18 خرداد ماه 1399 هجری خورشیدی و فرصتی دوباره و تازه و نو برای با شما بودن، شما فرهیختگان ارجمند و گرامی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد. محمود دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه‌ها در این نوبت کاری رسیدیم. به اتفاق تمامی همکاران خوبم از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و ضمن خداحافظی دعوت می‌کنیم که شما خوبان همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید که تا دقایقی دیگر همکاران خوب من در بخشی بعد با شما خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
Say it. صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.